شروع کنیم دیگه، چون این دقایق دیگه شدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله خیر و ناصر و معین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنیم، دو دقیقه بحث دیروز رو تکراری کنم که وارد بحث بشیم. بحث ما درباره مبحث هشتم از مباحث متعلق به صیغه امر بود و بحث مره و تکرار. بحث این بود که آیا اطلاق صیغه امر اقتضای مره داره یا اقتضای تکرار را داره؟ اطلاق صیغه امر نظرات مختلفی مطرح شده بود. عده‌ای گفته بودن که آخوند به این دیدگاه البته اشاره‌ای نکردن، ولی عده‌ای میگن مره اقتضای مره را داره، عده‌ای میگن اقتضای تکرار را داره. مره را دی به معانی میگیرن که حالا امروز عرض میکنیم به معنای فرد، دی به معنای دفعه میگیرن و تکرار را هم مقابل مره. ولی نظر آخوند این بود که صیغه امر سلام علیکم رحمت در حالت طبیعی و به صورت موقعی که مطلق بیان میشه اقتضای هیچ کدوم از این دوتا را نداره، نه هیئتش اقتضای تکرار یا مره را داره و نه ماده اون اقتضای تکرار و مره را داره. در مقابل مرحوم صاحب فصول گفته بود که نه، بحث در حقیقت در فقط در هیئت صیغه امره و الا در ماده صیغه امر که اصلا اختلافی نیست، بحثی نیست. همه قبول دارن که ماده صیغه امر مثل ماده سله که صلات باشه این اقتضای طبیعت رو داره، نه مره درش نهفته است و نه تکرار درش نهفته است، این بل اجماع اقتضای طبیعت رو داره. یا ماده صیغه اعتق رقبتن اقتضای مادهش نمو اعتق اقتضای طبیعت و ماهیت رو داره، در طبیعت و ماهیت نهفته نیست که یک بار یا دو بار یا چند بار. لذا بس روی هیئت صیغه امره، شکل و ریخت صیغه امر، نه بس روی ماده، یعنی محل نزاع اون نیست. دلیلی صاحب فصول آورده بود برای این حرفش که این بود که مصدر ماده امره و مصدر دال بر طبیعته، پس ماده امر دال بر طبیعته، لذا در این اختلافی نیست. آخوند در مقابل گفتن آقا این استدلال شما غلطه، مصدر کی گفته ماده امره؟ ما قبول نداریم مصدر ماده امر باشه، مصدر هم خودش یک وجود مستقل داره، مثل امر، مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول، خودش هیئت داره، خودش ماده داره. ماده مصدر همون حروف، مثلا مصدر ضرب مادهش زاد و را و باه، مصدر مثلا بگید قتل قاف و تا و لام، مصدر نصر نون و صاد و را، مادهش ببخشید ماده اینها اونه و هیئتش هم همین فعل، نصر، قتل، ضرب بر وزن فعل هست، هیئتی داره و ماده‌ای داره. همچنان که اسم فاعل هیئتی داره بر وزن فاعل و ماده‌ای داره که حالا هر چی باشه. پس مصدر اصل مشتقات و اصل امر نیست. و بعد بگیم مصدر دال بر طبیعت است، پس مثلا ماده اینها مصدر ماده طبیعت نیست. ما اصلاحی میکنم، من قدری خودم حواس پرتی پیدا کردم. مصدر ماده امر نیست که بگیم خب مصدر دال بر طبیعته، پس ماده امر هم دال بر طبیعته و هیچ اختلافی درش نیست، فقط اختلافات در هیئته. این حرف مرحوم آخوند بود. این بحث دیروز ما، خلاصه رو یه بار دیگه بگم، خلاصه بحث دیروز این شد که آخوند میگه بحث ما در مره و تکرار روی صیغه امره، به مادتهی و به هیئته. صیغه امر یه ماده داره یه هیئت، رو کلش بحث میشه که آیا دال بر مره است یا دال بر تکراره. صاف اصول گفته بود نه، رو کل صیغه امر بس نیست، رو هیئت صیغه امر بسه، نه روی ماده صیغه امر. بس در ماده صیغه امر نیست، چون که ماده صیغه امر اجماعیه، همه قبول دارن که دال بر طبیعت، یعنی فرد مره و تکرار درش نیست، هیچ دلالتی بر این نداره، فقط دلالت بر طبیعت و ماهیت، اصل الماهیه، نفس و طبیعه میکنه، همه اینو قبول دارن. سلام علیکم. ولی در هیئت امر که اختلافه، این هیئت و این ریخت و این شکل افعل آیا اقتضای مره داره یا اقتضای تکرار داره. صاحب اصول استدلالی برای حرف خودش آورده بود و اون این بود که مصدر ماده امره و ماده سایر مشتقات، و مصدر را همه قبول دارن که دال بر طبیعته بل اجماع، پس ماده امر دال بر طبیعته، هیئتش بحثه که دال بر چی هست، دال بر مره است، دال بر تکراره، در هیئتش بحثه. این حرف صاحب اصول. آخوند گفتن که نخیر، ما قبول نداریم که مصدر ماده امر باشه، ما اینو قبول نمی کنیم. مصدر خودش یک وجود مستقله، این امر، این سایر مشتقات، یک ماده داره، یک هیئت داره، ما اونو قبول نداریم. اینجا یه انقلت و قلتوی شروع میشه که خلاف همه بحثایی که تا حالا یاد گرفتیم در بحثای ادبی. انقلت، کسی به آخوند اشکال کنه، انقلت، من این انقلت با این جمله برای اینکه جزوه کامل بشه می نویسیم، اگر مصدر اصل مشتقات نیست، اصل یعنی ماده، اینها ماده مشتقات نیست، پس چرا گفته می شود مصدر، اینو از همون اول طلبگی ما خوندیم، مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز می گردد، یادتونه؟ ماضی و مستقبل و اینا. این البته شما فکرم جامع المقدمات نخوندید، نه؟ فل خوندید؟ این جمله، بدان مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز می گردد، ماضی، مستقبل و همینطوری. این پس این جمله چیه؟ مصدر اصل کلامه، یعنی اصل همه مشتقات، یعنی ماده همه است، ماده مشتقاته. این پس چی می گفتن؟ شما الان گفتی در رد صاحب اصول، مثل این که قسم خوردی هرچی صاحب اصول بگه ردش کنی. صاحب اصول که گفت مصدر ماده امره، شما یکی گفته ماده امره؟ خب همه گفتن، مشهوره، مشهور میگن مصدر ماده نه تنها امر بلکه همه مشتقات، ماده کلامه، اصلا اصل کلامه، ریشه کلامه، ماده کلامه. اینو چی میگه؟ آخه میگه قلتو، پاسخین قلتو، اولا این سخن هرچند مشهور است اما اجماعی نیست. مشهور نحویان اینو میگن اما اجماعی نیست. اینطوری نیست که همه نحویان بگن مصدر اصل کلام است. این نحوی که تو حوزه علمیه به ما یاد دادن اینطوری گفتن، و الان نحوای عمیق اجتهادی وارد میشه، اینطوری نیست که. این اولا، این سخن هرچند مشهوره اما اجماعی نیست. در مسئله چهار قول است، اینا دیگه آخوند نگفته و توضیحش رو داریم میدیم. در مسئله چهار قول است، یکی مصدر اصل کلام است، این یه نظر که اکثر بصریون، نحویون بصری این نظرشونه. عده دیگر از بصریون میگن مصدر اصل فعل است، فعل ماضی، و فعل اصل مشتقات است. مصدر اصل فعل ماضیه و فعل هم اصل مشتقات. اینم یه عده. یه عده دیگر میگن که مصدر خودش دارای هیئت و ماده مستقل است و هیچ ربطی به بقیه نداره، خودش موجود مستقله، این اصل اونا باشه. آخوند هم همین حرف رو میزنه، آخوند این حرف رو قبول داره. مصدر خودش هداره، هیئت و ماده مستقله، یعنی اصل کلام نیست. این خلاصه مصدر اصل کلام نیست، هیچ ربطی به اصل کلام نداره. اصل و ماده کلام همون حروف مقطعشه، زاد را با، از این مصدر شکل میگیره. ریخ موقع قالب مصدری میاریمش، ضرب، ببریمش در قالب فعل ماضی میشه ضربه، ببریمش در قالب فعل مضارع میشه یضرب، ببریمش در قالب اسم فاعل میشه ضارب، اسم مفعول میشه مضروب. اینطوریه. لذا خود مصدرم مثل بقیه است، در اصل کلام نیست. اینم یه نظر. یه نظرم که میگن اصلا فعل اصل کلام است، کوفیون اینو میگن، فعل اصل کلام است و حتی اصل مصدر. ایده میگن حتی مصدر هم از فعل گرفته میشه، فعل اصل کوفیون این. پس اجماعی نیست. خلاصه این که این حرف رخ ما نکشید. این حرف چی میشه پس تا حالا خوندیم؟ یه حرف، یه قوله، یه نظریه بوده. بله بله. نه اون چیه؟ اون زاد و را و با، نه ضرب. اون ضرب نیست که میره میشه ضارب، اون زاد و را و باه. زاد و را و با ما ریخت ها و قالب های مختلفی داریم، یه مواد خامی میاریم داخل اینها، این مواد خام میاد توی ریخت مصدر میشه ضرب، میاد تو ریخت فعل ماضی میشه ضربه، میاد تو ریخت و اون قالب فعل مضارع میشه یضربو، اسم فاعل ضارب همونه. این لذا خود ضربه هم مستقل ماده مصدر، ماده مصدر. یعنی اونی که اصل کلامه طبق این نظریه مصدر نیست، طبق این نظر سوم، بلکه اصل کلام حروفن، یعنی زاد را با، نون صاد را، قاف تا لام، مثلا فعلی که عرفی، اینا اصل کلامن. بعد میاد در ریختا و قالب‌های مختلفی برای کلام داریم، یه قالبش ضربه، یه قالبش ضربه هست، یه قالبش ضربه هست، یه قالبش فلانه و میاد تو قالب. درست شد؟ بله بله. عده ای از بصریون، از نحویون این نظرشون هست، عده ای از نحویون و آخوندم همین نظر رو پذیرفته. یعنی من اصلا داشتیم در مسئله اقوال نحویون رو میگفتیم. اکثر بصریون اصل مصدر اصل کلامه، عده ای از بصریون مصدر اصل فعل، فعل اصل، عده دیگر از بصریون بازم مصدر اصل کلام نیست، خودش اصل مستقل خودش. کوفیون قالبشون همشون تقریبا میگن فعل اصل کلامی، اصل مصدر اصل کلام نیست. این اولا. حالا این مهم نبود، این چهار کلمه رو خوند بود. ثانیان آخون میگه اینجا، بیاین دقت عقلی که آخون به کار میگیره، میگه میگم اصلا همین سلمنا مصدر اصل کلام است، اصلا گفتن همین آقای بصریون گفتن مصدر اصل کلام. منظورشون چیه؟ شما اصل رو گرفتی یعنی مبدع اشتقاق. کی گفته اصل یعنی مبدع اشتقاق؟ مصدر اصل کلام است، شما میگه یعنی مبدع اشتقاق بقیه هست، پس این مبدع باید در بقیه باشه و پس و این مبدع دال بر به اصطلاح مره و تکرار نیست، دال بر طبیعته. کی گفته اصلا اصل کلامه معنی اصل معنی مبدع اشتقاقه؟ اصلا معناش چیز دیگری. ثانیاً منظور از اصل، منظور از اصل، اصل داخل گیومه میگذاریم، اصل در اشتقاق نیست، بلکه اصل در وضع است. اصل در وضع، واضع که میخواد کلام ها رو وضع کنه، الگو میخواد. من اجمالشو بگم بعد میگم مینویسیم. ببین ما اونی که داریم حروف داریم، 28 حرف، 32 حرف، هرچی کمتر بیشتر حروف را داریم. حالا واضعی در این محدوده 28 حرف میخواد وضع کنه، اسامی رو وضع کنه. اولین چیزی که وضع میکنه مصدره، اول، مدل اولی که میسازه مصدره، ضرب، از ضرب میسازه. بعد از این مدل این میشه الگویی برای بقیه مدل ها، یه الگو میشه، میگه پس شد اینطوری، پس ما شد از این آهن شمشیر درست کنیم، پس بکنم بشه ورق هم ازش درست کرد، از اون آهنه ورق درست کرد، میاد ورق هم درست می، پس فکر میکنم بشه مثلا شیروانی هم درست کرد، اینم شد. پس فکر میکنم میشه بدنه ماشین هم ازش درست کرد، اصلا پس میشه خونه هم باش درست کرد از این ورق ها، این خونه های چی بهش میگن سبکی که بالا طبقات بالا میسازن، چی بهش میگن پیش ساخته، حالت کانکسی، میشه خونه هم درست کرد. پس میشه هواپیما هم با همین درست کرد، نه اینکه از شمشیر هواپیما درست کنیم، معنیش این نیست، دقت کردید مثال رو؟ از شمشیر نمیخوایم هواپیما درست کنیم، از ماشین هواپیما درست نمی کنیم، از همون ماده اصلیه که آهن بود، اینجا هم ماده اصلی ما حروفه، یه مدل ساختیم دیدیم شد زر، این اولین. بعد مدل های دیگری میبینیم میشه ازش ساخت، این انحصاری در این نداره، یه الگو میشه، یک شروع میشه. این حرف رو آخون میخواد بزنه، خلاصه حرفش اینطوری. حالا اصل دروز یعنی همینی که الان گفتم، یعنی همین، خب همین معنی، حالا این کلمش گویا نیست، الان میگم گویا باشه یعنی چی، یعنی این نه اصل دروز، یعنی این که بقیه وضعها همه از این گرفته شدن، یعنی الگوی وضعه، وضع ابتداییه، وضع اولین، وضعی اولین
چیز
اون شمشیره، اولین چیزی که از این آهن میبینن میشه چکش درست کرد، تیشه درست کرد، شمشیر درست کرد، این مصدر. بعد از شمشیر نمیان ماشین درست کنن، که از همون آهنه ماشین درست میکنن، ولی میگن چطور شد شمشیر به تراشی تیزش کنی، خیلی تیز کنی این میشه، پس میشه خیلی لایه نازک از این درست کرد، باش هواپیما درست کرد، باش نمیدونم فلان و باش اینطوری. الگوی در الان میگم بنویسید، بنویسن دوستان. توضیح اینو با دقت مینویسید و... آره توضیح همینه، اینو با دقت مینویسید و گوشم میدید، این مهمه که متن بشه ازش بتونیم از عهده متن بر بیاریم. توضیح، واضح اولین لفظی را که از ماده مثل زاد و را و با، زاد را با لحاظ می کند و آن را با وضع شخصی و با توجه به هیئت و ماده خاص برای معنایی، داخل پرانتز بنویسید زدن، اون معنا برای معنایی مثل زدن، وضع می کند مصدر است، داخل پرانتز ضرب. اولین چیزی که از این لحاظ میکنه و درست میکنه اصل در وضعه، یعنی این، اینه اولین وضع، اولین مدل، اولین الگویی که از این ماده میسازه اینه. سپس در ادامه با توجه به و با الگو گرفتن از وضع مصدر، سایر مشتقات را نیز، سایر مشتقات میتونید بنویسید مثل ضربه، یضربه، ضارب، مضروب، مستقلا از همان ماده اولیه، مستقلا از همان ماده اولیه یعنی زاد و را و با وضع می کند، نه اینکه آنها را از مصدر مشتق کند، از مصدر بگیره. این حرف آخون اصل ایمان آفرین. نقد نمی کنه اصل، نقد نمی کنه جمله رو در این ثانیه، میگه جمله قشنگیه، خوب گفتن. مصدر اصل کلام است، بعد تفسیر شده. بعضی فکر میکنن اصل کلام است یعنی همه کلام از مصدر گرفته شده، اشتقاق شده، یعنی این قالب این ضرب در همه اینطور. میگه نه، این نیست. مصدر اصل کلامه یعنی آغازی برای یاد گرفتن وزن، اینطوری چیزی. ما برای که یاد بگیریم وزن کنیم و بسازیم، جمله بسازیم، ادبیات درست کنیم، یه آغازی شد. برای اینکه صنعت رشد پیدا کنه، آغازش تیشه سازی و چکش سازی و کلنگ سازی بود. این صنعت این گونه رشد کرد. بله بله، اینطوری. یا یعنی اول با سنگ و اینا بود، واقعا آهن نمیتونستن. بعدن بالاخره و انزلنا الحديد، حدید که چی شد به دست آوردن، دیدن این میشه باش چیزا ساخت، شمشیر درست کرد، نیزه درست کرد، سپر درست کرد. همینطوری جلو اومده، داره پیش میره با این وضعیتی که الان میبینیم از فلزات چه چیزایی که درست نمیکنه. ببینید، فرض کنید در همین صنعت هواپیماسازی، اون اولین بار مثلا خب دیدن یه چیزی رو هوا میشه وایسه، مثلا این بچه‌ها بازی میکردن، آره، دیدن این بادبادکاشو مثلا رو هوا میشه وایسه، این پس بیان میشه کاری کرد سنگین ترم وایسه، این چطور میشه؟ خب یه فلز همینطوری تا این چیزهای کامپوزیت، همین هواپیماهای فوق سبک و این پهبادها و نمیدونم یه چیزایی که فلز هم درش به کار نمیگیرن، از یه آلیاژهای دیگری که مثلا ردیابی نشه صورت بگیره و فرو، همینطور شروع شد. این هیچ کس نمیتونه بگه پهباد از بادبادک گرفته شد که، ولی به یه معنا میتونی بگی، به یه معنا اینکه اون الگویی بود، دیدن میشه یه کارایی کرد، همینطور جلو بریم. ولی بگیم بادبادک در پهبادم هست، در نمیم فلانم هست، این نید. تصور عموم ما تا حالا این بود، مصدر اصل کلام است. و تصور آقای صاحب فصول، مصدر اصل کلام است یعنی مصدره معناش در همه مشتقات وجود داره. میگم نه، چه ربطی داره مصدر؟ خودش یه الگو، یه الگو فقط در اینش. خب این بحث رو چند سطر رو تطبیق کنم ببینم میتونیم از عهده تطبیقش بر بیایم. خیلی دارم میترسونم اتونا. نه 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 نه، بله الان میگه خدا خون، میگه بله اون ماد زدن از چی گرفته شده بود؟ از زاد و را و با. اون زاد و را و با یه اقتضای معنایی داشت، اون اقتضای معنایی در همه هست. مثال دیگه از جهت مبعد زدن در زد نیست، زدن که در زد، زد نیست، نیست زدن یه چیزه، زد یه چیزه. ببین آفرین، ولی زاد و راباش یکیه، زاد و راباش نه و حرفش، یه اصل معنا، حدث مشخص. این حدث مشخص گاهی میاد در قالب مثلا مصدر میشه زدن، میشه در قالب اسم فاعل، میره در قالب اسم فاعل میشه زننده، میشه در میره در قالب اسم مفعول میشه زده شده. ولی پس اون حدث و اون معنای کلی زدن نمیتونیم بگیم، کتک خوردن، کتک یه کلمه دیگری، حدث مخصوص در همه وجود داره. تطبیق کنم این چند سطر رو. انقلت، این انقلت پس در جواب نقدیه که آخوند به صاحب فصول داشت که گفت ما قبول نداریم مصدر اصل کلام باشه. آخوند اینو گفت، مستشکل میگه فما معنا مشتهر من کون المصدر اصلا فی الکلام. پس معنای اینی که مشهور شده که مصدر اصل در کلامه، یعنی همه افعال و مشتقات و اینا از مصدر گرفته میشن، پس معنای این جمله چیه؟ قلت و دو نقد، یک مع انه محل الخلاف. اولا اختلافیه، یعنی یک دیدگاه وجود نداره، این شهرتی نیست که ما رو بترسونه. البته اونم گفته بود مشهوره، نگفته بود اجماعیه، ولی آخون میگه بدونید که حالا اختلاف هست، یعنی چیزی نیست که حالا حجت داشته. این اولا. ثانیاً، این ثانیانش معناهو، یعنی معنای این جمله مصدر اصل کلام است، اینه ثانیاً معناهم قلت و معناهم معنای مصدر اصل کلامه اینه که ان الذی وضع اولا بالوضع الشخصی، آن چیزی که وضع شد اولا در مرحله اول، اولین مدل، اولین نمونه با وضع شخصی، یعنی برای کار مشخص، برای مورد خاص، نه وضع نوعی. ثم به ملاحظتهی وضع سائر و سیق التی تناسبه هو المصدر. ای کاش همینجا متوقف میشد، بعد گفته اول فعل، یعنی دیدگاه دیگری که دیدگاه بصریون هست، نحویون، ببخشید کوفیون هست. هو المصدر میشه اون خبر ان. ببین ان الذی، دو سه سطر بعدش تو آخر این پاراگراف هو المصدر. حالا جمله ببینید، ان الذی وضع اولا بالوضع الشخصی، آنی که وضع شده اولا به وضع شخصی مصدره. ثم به ملاحظتهی وضع، سپس با ملاحظه، ملاحظه یعنی چی؟ یعنی تصبر، یعنی با الگوگیری از این. ضمیر ملاحظتهی به الذی وضع اولا برمیگرده، ضمیرش به الذی وضع اولا برمیگرده. با تصبر و ملاحظه و الگوگیری از اینی که وضع شده اولا، وضع شده نوعیاً او شخصیاً سائر و سیق التی تناسبه. حالا وضع شده به شکل نوعی او شخصیاً یا شخصی، یعنی موضع‌گیری نمی کنیم وضعش نوعیه یا وضع شخصیه. برخی گفتن و برخی از نسخ هست و شخصیاً، و مرحوم شهیدی از مشکینی از محشین صاحب نام کفایه میگه باید واقع باشه و شخصیاً. حالا هر دوشو معنا میکنم براتون. با ملاحظه این سایر سیق وضع میشن. حالا سایر سیق میرسیم، یعنی ثم به ملاحظه این الذی وضع اولا، یعنی با تصور اینی که و با الگوگیری از این وضع اولی، وضع میشه. حالا وضع نوعی یا شخصی، اگر نوعی و شخصی یا باشه، یعنی موضع‌گیری نمی کنیم، اختلاف است. حالا وضع سایر مشتقات مثل اسم فاعل و اسم مفعول وضع نوعیه یا وضع شخصیه، برای شخص و مورد خاص وضع شده. اگر واو باشه، یعنی هر دو هست، وضع نوعیان و شخصیان، اون موقع نوعیاً میشه ناظر به ماده مشتقات، وضعش نوعیه. شخصیاً ناظر به هیئت مشتقات، هیئتشون، وضعش نوعیه، شخصیه، ببخشید. هیئت ضارب برای این فرد، این شخص، اما ماده مشتقات وضعش نوعی هست. برخی ها دقیقاً برعکس این گفتن، برخی از محشین گفتن نوعیاً ناظر به هیئت مشتقاته، شخصیاً ناظر به ماده مشتقات. یعنی اگر واو باشه، اما نسخ ما او آورده خیالمون راحت کنه، یعنی ما درباره وضع سایر مشتقات موضع‌گیری نمی‌کنیم. الان قبلا گفتیم وضع شخصیه یا وضع نوعیه، یا نوعی میتونه باشه شخصی باشه، اون مهم نیست. در همون فکر کنم سومین چهارمین بحث همین کفایه که شروع کردیم، وضع، آیا وضع الفاظ، وضع مرکب و الفاظ، اسم فاعل، اسم مفعول، مشتقات، نوعیه یا شخصیه، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع هم، وضع عام شد میشه نوعی، وضع خاص شد میشه شخصی. یادتونه به اونجا، وضع عام یعنی نوعی و نوع، وضع خاص یعنی شخصی. میگه من الان موضع‌گیری نمی کنم، اونجا هم گفتیم اختلاف وضع مشتقات، وضعشون خاصه یا وضعشون عامه، اختلافاتی بود. الان نمیخوام درگیر اون اختلافاتون کنیم. به هر حال این او که خب بهتر بود، ولی چون که محشینی اصرار بر این دارن که واو باید باشه و اون بحثای تفصیلی که خودشون در درس خارج بیان کردن، بعد میخوان در بیان در کفایه هم یه ذری برای طلبه ها جا بندازنش اینطوری. به هر حال ثم به ملا، برگردیم اصل بحث. معنای این جمله این که المصدر اصل الکلام اینه که ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی، اون مصدره، اونی که وضع شده اولا در مرتبه اول، در گام اول با وضع شخصی مصدره. ثم با تصور این و با الگوگیری این و با ملاحظه این و با توجه به این وضع از سائر و سیق بقیه صیغه ها، یعنی اسم فاعل و مفعول و مشبهه و تفضیلی و اینا، چه صیغه هایی؟ همه سیق ما مثلا از اون با اون مدل مصدر تولیدش کردیم، میگه صیغه مناسب دیگه. من از مثلا مصدر ضرب را از زاد و را و با تشکیل دادم، سیق مناسب با این زاد و را و با مرحله بعد وضع میشه، نه اینکه سیق مناسب با قاف و تا و لام، قاتل و مقتول و اینا بگیم از این، نه مناسب این حرف واضحیه ولی عبارتش سخته. ببینید سائر و سیق التی تناسبو، بقیه صیغه هایی که مناسبند با چی؟ ضمیر به چی برمیگرده؟ الذی وضع اولا، مناسب همونی که وضع شده اولا، این مناسب با مصدر باشه. بنویسید مثلا مثل ضارب که مناسب با ضربه، مثل ضارب و مضروب که مناسب با ضربه ولی مثلا مناسب با قتل نیست. این سیق، این من بیان سایر سیق، من ما من منش بیان سایر سیقه، ما هم به معنای سیق، یعنی از سیقی که صیغه های دیگری که، ببین در این داخل پرانتز چی میخواد بگه دوستان؟ میخواد رابطه اون سایر سیق را با مصدر بگه، ارتباط اینا چجوریه، در چی اشتراک دارن، در چی اختلاف دارن. مما جمعهو معهو مادت و لفظ متصورتون فی کل منها و منهو به صورت و معنن کذالک. این جمله، حالا ترجمهشو اول میگم، زمان رو برگردونیم بعد اگه ابهامی بود مجدد توضیح میدم، فقط گوش بدید. مما یعنی از اون سایر سیقی که صیغه هایی که جمعهو معهو جمع می کند این سیق را، جمعهو به ما برمی گرده یعنی اون سیق، معهو یعنی با مصدر، چی جمعشون می کنه با هم؟ یعنی جامعشون چیه؟ مادت و لفظن، این مادت و فاعل جمعه است. جمعهو جمع این سایر سیق را با مصدر، یعنی جامع این دوتا، وجه جمعشون مصدر و سایر سیق، وجه جمعشون چیه؟ مادت و لفظن، یه ماده لفظی، ماده لفظ بنویسی یعنی زاد و مثل زاد و را و با، ماده لفظی مثل زاد و را و با که این ویژگی را داره، این مادت و لفظ. متصورتون فی کل منها و منهو به صورتن، تصور میشه یعنی لحاظ میشه، یعنی در نظر گرفته میشه در هر یک از اون سیق، منها یعنی من سیق و منهو یعنی از مصدر، به صورتن یعنی به شکلن و هیئتن، به صورتن یعنی به هیئتن. این پس همه این مشتقات مصدر و اسم فاعل و مفعول اینا در چی مشترکن؟ در مادت و لفظن، یعنی در زاد و را و با وجه جمعشون، ماده همشون اینه، در هر این وجه جمعشونه که در هر کجا به صورت نمود پیدا میکنه، به شکل و به هیئت و معنن کذالک. این همون پاسخ سوال شماست حسابی. این عطف بر لفظه، عطف بر لفظنه، یعنی و مادت و معنن کذالک، یعنی جمعهو معهو مادت و معنن، یه معنایی بنویسید، یعنی حدث مخصوص، حدث مخصوصی. کذالک، کذالک یعنی مشاور الیش اینه، متصورتون فی کل منها و منهو به صورته و مادت و معنن کذالک، یعنی متصورتون فی کل من اون سیق و من، یعنی اون اصل حدثه در همه هست، منتها در هر کجا در یه قالبی نمود پیدا میکنه. اون اصل کتک زدن یا یه حدث مخصوصی که حالا دستی است و صورتی است و سیلی است و صدایی است و اینطوری، این وضعیت در همه هست، منتها در یه جا به معنای زدن میشه، در یه جا به معنای زد میشه، در یه جا به معنای زننده میشه، زده شده میشه. این گونه میخواد بنویسید اون مادت و لفظ، معنن کذالک کنارش نوشید مادت و معنن حدث مخصوص دیگه بنویسید. اما آره جلو حدث مخصوص. اما هر کدام از مصدر و مشتقات قالب خاص خود را دارند. که این حدث مخصوص در آن قالب ها گاهی به معنای زدن است، گاهی زد و نقطشین زننده زده شده و امثال. خب اینا داخل پرانتز. ببینید چی شد، برگردیم. از معناه ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظتي وضع سائر السياق التي تناسبه، اونی که وضع شده اول و گام اولا یعنی به عنوان الگو و مدل، هو المستر. بنویسید بنا بر عقیده اکثر بصریون، این مدل نظر اول، هو المستر اول فعل یعنی فعل ماضی بنا بر نظریه کوفیون، اول فعل بنا بر نظریه کوفیون. ففهم، این ففهم هم از اون جاهاییه که محشیین بالاخره اون قدرت اصولی خودشون خواستن نشون بدن در این بحث، خیلی حرف زدن، برخی حرف قشنگی زدن، گفتن آقا ففهم که با توجه به نقدی که نسبت به دلیل صاحب فصول داشتیم هیچ چاره ای از این توجیه نداریم، ولو توجیهش لایتشسفک باشه. من سعی کردم لایتشسفکش کنم، شه با مثالی که زدیم تو دل بروش کنیم این توجیه را، ولی اگر برای توجیه سختیه که بگیم آقا منظور از مصدر اصل کلامه یعنی مدل کلامه، یعنی الگوی ساخت جمله هست، ساخت کلام هست، اینطوری حرفی برای توجیه سختیه، ولی چاره ای نداریم، چون که گفتیم که مصدر ماده امر نیست، ما قبول نداریم، برهان آوردیم مصدر نمیتونه ماده امر باشه، خودش یک ریخت مستقله، چاره ای نداریم بعد اینطوری بگیم ولو سخت باشه. پس فهم یعنی مطلب رو بفهم، مطلب همینه که گفتیم، چاره جز این نیست. بعضی گفتن نه فهم که آقا این حرفا چیه، بگم همون مصدر اصل کلام است و مصدر ریشه است و فلان. یک صلواتی بفرستن دوستان. هیچ چی؟ که مصدر نداشته باشه؟ نه نداریم. خب نه، مصدر نداشتنش معناش این نیست، آخون میگه معناش این نیست که از مصدر گرفته شدن، مشتق شدن از مدل مصدر، بله یه الگو، یه الگو نه، بر خودش مستقله، فعل مستقل. ما در زبان ریخت ها داریم، کارخونه های مختلفی داریم، این آهن رو میندازی توی کارخونه میشه پراید، میندازیش تو اون کارخونه میشه پژو، بدنه پژو، میندازیش تو اون کارخونه همونه میشه بدنه بنز، ولی همه بدنهای خاص خودشون دارن. این مصدر یعنی پیکان اصل پژو نیست که، اون یه مدل بود، اینم یه مدل. خدا رحمتش کنه، ای کاشی پیکانو میذاشتیم این بلاها سرمون نمیومد. نه مشکل سرعت داشتیم در زمان این پیکان، نه سرعتگیری توی خیابونا بود، چون سرعت نمیرفت. آره اون کس داغون میشد. الان هم آره از موقعی ماشینا مدل بالا اومد، این سرعتگیرا و مشکل سرعت و این همه کشتن ها توی جاده ها، ما اینطوری نداشتیم که سالی مثلا 17000 18000 نفر کشته تو جاده ها بدیم، نبود که، اصلا چون ماشین نداشتیم که کردم. آره 8-3 سومین بحث از بحث مره و تکرار، عرض کردیم بحث مره و تکرار به عنوان هشتمین مبحث صیغه امر چند تا بحث درش هست. بحث اول دیدگاه آخوند بود، بحث دوم تعیین محل نزاع بود که ازش تمام شد الان، بحث سوم حالا معنای مره و تکرار چیه؟ معنای مره و تکرار، این که میگیم آیا اطلاق صیغه امر اقتضای مره دارد یا اقتضای تکرار دارد، منظور از مره و تکرار چیه؟ این را هم بازم ما تجزیه میکنیم به بخش‌های مختلف. الف دیدگاه ها. دیدگاه ها. سه دیدگاه در اینجا وجود داره. میرزای قومی میگه معناش فرد و افراد است. مره یعنی یک فرد، تکرار یعنی افراد، چند فرد. مره یعنی یک عبد، تکرار یعنی پنج تا عبد، دو تا عبد، ده تا عبد. درست شد؟ صاحب فصول میگه دفعه و دفعات است. مره یعنی یه دفعه، ولو در این یه دفعه هزار نفر رو آزاد کنی، هزار عبد رو آزاد کنی، یه دفعه مهمه. اعتق رقبتن یعنی یه بار، یه بار اعتق رقبه کن. این یک بار میری مثلا میگی آ شما هزار تا عبد هستید همه آزاد، پولشو دادم. یه بار یه امتصاله. یا دفعات یعنی چند دفعه این کار باید انجام بگیره، چند بار بعد. اینم نظر صاحب اصول. نظر آخوند اینه که آقا آخوند هر دو میگه هیچ مشکلی نداره، مره و تکرار هم به معنای فرد و افراد، هم به معنای دفعه و دفعات. البته آخوند میگه حرف صاحب اصول اینجا درسته، اما من هم قبول دارم دفعه و دفعات. اما صاحب اصول یه حرفی زده اما ما رو به یه جایی میبره که آخوند اون حرفش رو قبول نداره. میگه این استدلالی که میاری، این بحثایی که میگی، به این دلیل دفعه و دفعات باید باشد نه فرد و افراد، من قبول ندارم این حرفاتو. الان نقد میکنه، ولی اصل این که دال بر دفعه و دفعات باشه اشکالی نداره، قبول، حرف من معقولیه. ولی این که نفی میکنه، میگه نمیشود اصلا فرد و افراد مد نظر باشد، اگر باشد یک تالی فاسدی داره، من اون حرف رو قبول ندارم. همین باعث میشه یه حرفای الان زده بشه که یه قضیه مبهم باشه برای دوستان، چون که اشاره به بحث‌های آینده داره. بحث دوم، با استدلال صاحب فصول بر مدعای خود، این که منظور از مره و تکرار دفعه و دفعات است. ایشان یه استدلالی اقامه میکنه. بنویسن دوستان استدلال رو. مقدمه. من چه ساعت سریع گذاشتم روز، با سرعت داره میگذارم. مقدمه. در اواخر بحث اوامر، دوستانی که کفایه دو هم میخونید، همون هفتش ده جلسه اولتون، یعنی اواخر بحث نواهی، قبل از ورود به بحث نواهی، این یه فصلی با این عنوان وجود داره. در اواخر بحث اوامر، یعنی اگه سال دیگه انشاءالله ما شروع میکنیم، 7-8 جلسه اول بهش میرسیم، این مسئله مطرح میشود که آیا امر و نهی به تبایع تعلق میگیرند، که آیا امر و نهی به تبایع تعلق میگیرند یا به افراد و مصادیق خارجی، که دو دیدگاه است. تبایع طبیعت، طبیعت ماهیت، به تبایع کلیات، امر کلی تعلق میگیرد، یا به افراد و مصادیق خارجی. یعنی موقع مولا میگه اعتق رقبتن، طبیعت رقبه، یا یه طبیعی همین رقبه خارجی که تو میدان آوردن دارن الان میخوان برده رو بفروشن، اون یا تو خونه فلانی هست، این فرد خارجی رو، که دو دیدگاه هست. نظر آخوندم اینه به طبیعت تعلق میگیره جای خود. این مقدمه. حالا گفتیم یه بحثی اونجا داریم، یه فصلیه در این نسخ دست ما صفحه 193، یک بحثی مطرح میشه آیا امر به طبیعت تعلق میگیره یا به فرد خارجی تعلق میگیره. با توجه به این مسئله صاحب فصول میگوید، با توجه به این مسئله صاحب فصول میگوید طرح جداگانه بحث مره و تکرار، طرح جداگانه بحث مره و تکرار در کنار بحث تعلق امر به طبیعت یا فرد در کنار بحث تعلق امر به طبیعت یا فرد نشان می‌دهد که منظور اصولیان از مره و تکرار دفعه و دفعات است و الا جداسازی این دو بحث بیوجه بود. جداسازی این دو بحث بیوجه بود. ببینید آقا جون، اصل بحث ساده است، یعنی اصل چرفی که صاحب اصول میخواد بگه، صاحب اصول میگه من معتقدم مره و تکرار معناش یعنی دفعه و دفعات. میگه ما به چه دلیل؟ میگه ببینید اصولی بحث دیگه دارن به نام این که آیا امر تعلق میگیره به طبیعت یا به فرد. یه بحث اونطوری دارن در همه کتابای اصولی، یه بحث باز میکنن مره و تکرار، آیا اقتضای اطلاق صيغه امر مره یا تکراره، یا مره است یا تکرار. یه بحث باز میکنن آیا امر تعلق گرفته به طبیعت یا به فرد. میگه خود دو تا بحث دارن، خود این دو تا بحث نشون میده که مره و تکرار باید به معنای دفعه و دفعات باشه، نمیتونه به معنای فرد و افراد باشه، و الا این دو تا بحث معنا نداشت، یه بحث بود، میشد تتمه بحث اون بحث دو، اون فصل تتمه بحث تعلق امر به طبیعت یا فرد. در دلش میگفتن تفسیرتون مره و تکرار مربوط به یکی از اونا میشد، و الان جداش کردن معلوم میشه اینجا منظورشون دفعه و دفعاته. چطور؟ زیرا، بنویسین، زیرا و علت اصل هم قبلش هم بعدش، یعنی نشون تعلق این نشون میده منظورشون از مره و تکرار دفعه و دفعاته، و الان اگر این نبود جداسازی بی‌معنا بود. زیرا اگر مره و تکرار به معنای دفعه و دفعات باشد، در آن صورت اگر در بحث آتی، اون بحثی که میاد این فصل تعلق امر به طبیعت یا فرد، بگوییم امر به فرد تعلق میگیرند، یعنی اون شق را انتخاب کنیم، باز هم جا دارد که سوال کنیم آیا مطلوب مولا فرد واحد است، یعنی دفعتن واحده، یعنی مره فرد واحد است، یعنی مره دفعتن واحده، یا افراد متعدد، یعنی تکرار و دفعات. معقول این سوالو بکنیم؟ اگه منظور از مره و تکرار دفعه و دفعات بگیریم، اونجا موقع میگیم که امر تعلق به فرد میگیره، میگیم این فرد رو یه دفعه یا چند دفعه تکرارش کنیم این فرد رو؟ این فرد، معقول این سوال؟ و اگر بگوییم که امر به طبیعت تعلق میگیرد، اون نظر را مثل نظر آخوند را انتخاب کنیم، امر به طبیعت تعلق میگیرد، باز هم جا دارد که سوال کنیم آیا مطلوب وجودی واحد از آیا جا دارد سوال کنیم آیا مطلوب مولا مطلوب وجودی واحد از وجودات طبیعت است، یعنی دفعه، وجودی واحد از وجودات طبیعت است، یعنی دفعه، یا وجودهای متعدد، یعنی دفعات، از اون طبیعت. طبیعت دیگه فرد که نداره بگیم چند فردش، این موقع طبیعت دفعه هست، یه دفعه، ده دفعه، چند. پس دقت کنید صافیسو تا اینجا چی میگه؟ میگه اگر ما در اون بحث هر شقی را انتخاب کنیم، این بحثی که الان داریم مره و تکرار درباره تک تک شق ها مطرح میشه. شما قائل به فرد بشی، میشه سوال کنی مره یا تکرار به معنی دفعه و دفعه. قائل به طبیعت باشی، بازم دفعه و دفعه درش معنا داره. دو تا بحث مستقل و هر دو هم ناظر به هم میتونه باشه. اما اگر ادامه، اما اگر مره و تکرار را به معنای فرد و افراد بگیریم، یعنی نظر میرزای قومی. اگر مره و تکرار را به معنای فرد و افراد بگیریم، در آن صورت بحث مره و تکرار تتمه از بحث آتی خواهد بود و نه بحثی مستقل. چطور؟ زیرا اگر در مسئله آتی بگوییم امر به طبیعت تعلق گرفته، اگه بگیم امر به طبیعت تعلق گرفته، چون این بحثی یعنی سؤال از مره و تکرار فرد و افراد بی‌معنا خواهد بود. دیگه نمی‌دونی، نمی‌تونی بگی چند فرد طبیعت، یعنی چند فرد طبیعت، فردی از طبیعت یا افرادی از طبیعت. این نمی‌تونی بگی دفعه یه بار طبیعت، چند بار می‌تونی. فرد یه طبیعت خوب مقابل فرده. دیگه نمی‌تونی فرد رو بیاری که بگی یا طبیعت یا فرد. خب اینجا هم اگه مره و تکرار منظورتون فرده، دیگه نمی‌تونی موقع اونجا طبیعت رو انتخاب کردی، دیگه نمی‌تونی بگی یه فرد طبیعت، چند فرد طبیعت، اینا مقابل هم بودن، نمیشد. پس اگر مره و تکرار بنای فرد و افراد باشه، در آن صورت اون در بحث آتی اگر امر به طبیعت تعلق بگیره، چون این بحث بی‌معناست. اما اگر در مسئله آتی قائل به تعلق امر به فرد بشویم، در مسئله آتی قائل به تعلق امر به فرد بشویم، باز هم چون این بحثی معقول است. یعنی می توانیم سوال کنیم یه فرد یا چند فرد. باز هم چون این بحثی معقول است که آیا فرد واحد مطلوب است یا افراد کثیر و متعدد. خلاصه این قسمت حرف صاف اصول چی شد؟ میگه اگر مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشه، در اون صورت در اون بحث بعدی اگر بگیم امر به طبیعت تعلق میگیره، دیگه معنا نداره فرد و افراد، چون که طبیعت در مقابل فرد بود. دیگه نمیتونی دوباره ذیل طبیعت این سوالو مطرح کنی، شق رقیبش بود ذیل. اون که میگه حیوان یا انسان است یا مثلا گوسفند است، حالا بعد بیام بگیم که مثلا خب این انسان چقدر پشم داره، آیا انسان عالم ویژگی های گوسفند رو درباره چی بیاری، درباره انسان هم بیاری، یا ویژگی های انسان رو برای گوسفند ببری، معنا نداره، اینا رقیب همن. ما هم الان سوال میکنیم امر آیا به طبیعت تعلق میگیرد یا به فرد. حالا اگه اینجا در بحث ما میگی مره و تکرار یعنی فرد و افراد، بعد بگیم اگه به طبیعت تعلق میگیره یه فرد طبیعت یا چند فرد طبیعت، میگه معنا نداره که اینا رقیب هم بودن فرد. اما اگر اونجا بگی امر به فرد تعلق میگیره، آره اونجا مره و تکرار هم به معنای فرد و افراد باشه، معنا پیدا میکنی، یعنی ذیل اون نظریه میشه. ببینید وابسته به اون مسئله میشه ذیل یکی از شقوقش قابل طرحه، نه بحثی مستقل که در هر دو شق اون بیاد. ابهام شد، حالا فردا هم ماهین تطبیق انشاءالله واضح تر میشه. یه بار دیگه بگم که از حالت ابهام خارج بشید، بس اینه که مره و تکرار به چه معناست. صاف اصول میگه دفعه و دفعات و امکان نداره فرد و افراد باشه. میگه ما به چه دلیل؟ میگه دلیل علمی برای شما بگم، علمی به معنای عرف علما. علما دو بحث مستقل باز کردن، یکی مره و تکراری که تعلق هم به طبیعت یا فرد. ما اگه بخوایم اینا رو حالت مستقل تلقی کنیم و نگیم اینا اشتباه کردن و باید در هم ادغام بشن، بخوایم مستقل باشن، باید مره و تکرار رو معنای دفع و دفعات بگیریم، چون که فقط طبق این معناست که اون بحث جا داره و مستقل میشه. که اگه طبیعت باشه سوال میکنیم که یه دفعه یا چند دفعه، اگه فردم باشه بازم سوال میکنیم یه دفعه یا چند دفعه، در هر دو معنا داره. اما اگر به معنای فرد و افراد بگیریم مر رو تکرار را، اون موقع این بحث رو بعد به معنی فصل مستقل جمع کنی ببری اونجا یه تتمه ذیل یکی از شقوق مسئله ذکرش کنی. اونجا یه شق اینه که امر به طبیعت تعلق میگیره، خب دیگه نمیتونی بگی فرد یا افراد، اما یه شقش اینه امر به فرد تعلق میگیره. طبق این نظر این سوال ذکر میشه، ان قلت حالا که به فرد تعلق میگیرد آیا به یه فرد یا چند فرد باید اتخاذ موضع کنی؟ پس اگه فرد و افراد باشه باید بره ذیل اون بحث، اما اگه دفع و دفعات باشه نه، همینطوری که هست. و چون که علما مستقل ذکر کردن پس باید بگیم به دفع و دفعات. آخوند این استدلالشو قبول نمیکنه، میگه این چه حرفیه؟ در سه شقش قبول کردی که به اصطلاح مستقله، یعنی حالا دیگه الان سرتون در میاد، میگه در سه شقش قبول کردی که مستقله، در یه شقش فقط قبول نکردی، گفتی اگه اونجا به معنی طبیعت باشه دیگه این بس بی معنا میشه. من میگم اگه به معنی طبیعتم باشه بس به معناست. حالا انشالله فردا اول این بخش رو تطبیقش میکنم که یادآوری بشه و بعد نقد آخوند رو میگیم و جلو میریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
با توجه به بله.